ستم را چه کسی بخشیده، سائل نیمه شب خانه عطا کرده منو.
دوستان گرامی، قطعه ای که تقدیمتون شد امیدوارم که لذت برده باشید. اما ساعت الان دقیقاً 4 بامداد و ما در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که خواهید شنید نشان صبح عنوانش هست، بررسی روایات مهدوی و صحبت‌های آیت الله نجم الدین طبسی. در این سحرگاه امیدوارم با این برنامه ذکر و یاد حضرت بقیت الله در لحظات سحرگاهی شما بیشتر و بیشتر بشه.
دیگر قرار بی تو ماندن نیست در دل، کی می شود روشن ز رویت چشم یار.
نشان صبح،
صبحی دگر می آید ای شب.
بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی.
از قله های پر و باره روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک دیگر از روایاتی را که ما مطرح کردیم در زمینه قتل های آغازین، روایت هدایت الکبرای حوینی بود. مفادش این بود که امام زمان علیه السلام یه موضعی را که امیرالمومنین اشاره کردن، این موضع را میشکافه و 12,000 درع یعنی زره و کلاخود، بعدم به عده‌ای از ایرانی ها اینا میسپاره، بعد اینها را امیر قرار میده. بله بله بله، نه امیرالمومنین فرمودن لو قد قام، حرف امیرالمومنین است، لو قد قام مهدینا لاخرج من هذا الموضع، همین جایی که آقا پاشون را گذاشتن و نتیجهش لرزشه، مکان لرزش پیدا کرد. آقا فرمودن که از اینجا امام زمان 12,000 کلاخود و زره برمیارن، بعدم به 12 نفر از اولاد عجم ایرانی میسپارن. ثم لیتأمر بهم، اگه تعبیر من درست باشد، فهم من درست باشد، اینها را امرای لشکر قرار میده. برای چی؟ لیقتلن کل من کان علا خلاف ما هم علی. او 12 نفر صحیح العقیده هستن، از سلامت عقیده و از سلامت عقیده برخوردار هستن، پیرو مکتب اهل بیت هستن، ولایت مدار هستن. بعد می فهمد که کسانی که طبق عقیده شما نیستن اینها را بکشید. خب این مفادش این است که خیلی ها خلاف عقیده حضرت هستن، همه را دستور میده بکشن. ظاهر مطلب این نی هذا الموضع، یه محله نی که در عالم، در یه محله ممکن است که انسان‌هایی باشند که خلاف عقیده امام زمان، انسان‌های بالاخره دشمن با توی محله جمع شدن. کمانی که در رقه، رقه زمان امیرالمومنین علیه السلام که می‌خواستن برن برای جنگ، معمولاً طرفداران رژیم قبل، مسئله دارها و اونایی که مشکل داشتن، اینو رفته بودن اونجا، اون منطقه بود. بعد امیرالمومنین علیه السلام که میخواستن برن در صفین، خب آب اونجا پولم نیست، فرمودن که درخواست کن از مردم یه پولی بزن ما نیروهامون زودتر عبور کنه، ولی باید راه پولا نیرو تو کن. خب اینا طرفدار رژیم قبل بودن و دلشون نمیخواست که امیرالمومنین پیروز بشه، زودتر به مواضع استراتژیک دست یابد. دلشون میخواست معاویه بیاد پیروز بشه، پیروز با اون باشد. گفتن ما نداریم، اما چند تا از این قایقات میتونن، که بذار نیروهای ما رد شد، ما اصلا قایق نداریم، قایق ها مشکل دارد نمیتون. امیرمونین فرمود بسیار خوب، من شما را عمر شما را واگذار کنم به مالک اشتر. ما رفتیم، مالک اشتر سرانش را جمع کرد، فرمود به خدا قسم ظرف 24 ساعت اگه پول رو زدید زدید، ولی یک نفرتون سالم نمیگذارم. این کمتر از به طرف یوسف تازه پول رو زدم و نیروها رد شد. خب یه منطقه است، یه نقطه است، یه محله است که اینها دشمنی دارن، هم فکر نیستن، مخالفن. این روایت رو با اینجوری توجیه کنیم. امام میفهمد که لیقتلن کل من کان علی خلاف ما هم علیه، اینا رو عمیق قرار میده که بکشن کسانی که بر خلاف عقیدشون هستن. یعنی چی؟ یعنی کله بله عالم را؟ نه، همون موضع، همون منطقه. ممکن در اون منطقه محل تجمع کی باشد؟ منافقین باشد. ولی در اینجا که ایشون هم فاضل ماتم ایراد گرفتن 12 دارد. یعنی شبیه این در جلد 5 پیدا کن برام. جلد 5 صفحه 293. روایت از اختصاص شیخ مفید بود، از عبدالرحمن ابن الحجاج، از امام جعفر صادق علیه السلام. در روایت امام و ما هم در جلد 5 صفحه 293 نوشتیم، روایت از امام صادق دارد که 12,000 اون 12,000 به اصطلاح کلا خود و زره را از زیر زمین، عمق زمین بیرون میاره. به کی تحویل میده؟ به 12,000 از عجم و موالی. موالی همون کسانی هستن که بالاخره عرب نیستن، به اونها میسپارد. بعد میفهمد که هر کس که هم فکر شما نباشه اینها را بکشت. روایت اینه، عبارت عوض کنم. اذا قام المهدی اتا رحبت الکوفه، رحبه اون زمین باز را میگن و ظاهرا محل قضاوت و محل حکومت حضرت هم تو اون منطقه بود. اتا رحبت الکوفه فقال برجله، هاکذا، یعنی چی؟ به پای مبارک خودشون میزنن به نقطه از زمین. روایت امامین چی بود؟ فرکب برجله، امیرالمومنین پا زدن به نقطه از زمین. فتزلزلت الارض، زمین تکان خورد. تو این روایت دارد که امام زمان علیه السلام که میان با پای مبارک خودشون یه گوشه از زمین را میزنن. بعد میفهمد که، و امام صادق هم اشاره که همینه، اینجا اینجاست، این نقطه است. او ما بیده الى موضع، اشاره کردن. بعد میفهمد احفروها هنا، امام میفهمد که امام نه، تو این روایت امام زمان طبق نقل امام صادق، اون نقل امیرالمومنین بود، طبق نقل امام صادق، امام زمان میفهمد که احفروها هنا، اینجا را چال کنید. فیحفرون فیستخرجون 12,000 درع، و باز بین دو پرانتز 12,000 درع، 12 × 12 این چقدر میشه؟ و 12,000 سیف، 12,000 درع یعنی زره، 12,000 زره و 12,000 شمشیر. روایت قبلی چی بود؟ کلا خود. بله. بعد و 12,000 کلا خود. پس تو این روایت امام صادق یه اضافی داره. اضافه چیه؟ شمشیر. اونجا نداره. ثم يدعو 12,000، 12,000 مرد را فرا میخواند. اینا کیان؟ من الموالی من العرب، هم پیمانان عرب. والعجم، اونایی که هم پیمانم نیستن، رسما ایرانی هستن. فیلبسهم ذلك، میفهمد که اینا رو بپوشید. ثم يقول من لم يكن عليه مثل ما عليكم فاقتلوا، کسانی که این لباس و این یونیفرم ندارن اینا رو بکشید. ما این روایت هم از نظر سند بررسی کردیم، اما نظر دلالت پس تو این روایت دارد 12,000، در روایت حزینی دارد 12 نفر. خب حدثم این است که، حالا نمیدونم، حدثم این است که همین در قرینه روایت قبلی، اینجا هم همون 12,000 باید باشد، نه 12 نفر. و دلالتش هم خب ظاهرش این است که هر کس برخلاف عقیده حضرت باشد و خلاف عقیده اینها باشد کشته میشه، ولی این ظاهر مراد نیست، در عالم نه، در منطقه خاص، همون منافقین، همون بنی سفیان الی آخر. این نسبت به متن روایت و شاهدی هم که برای متن داریم از امام صادق علیه السلام. این متن رو کی نقل کرده؟ تنها کسی که این متن رو نقل کرده خود خصیبی، و بعد از ایشان ما ندیدیم کسی این روایت رو نقل کرده باشد. خب خصیبی 350 خورده فوت شده، به اصطلاح قرن چهارم بوده. خب از قرن چهارم تا به امروز خیلی ها کتاب نوشتن، ده ها کتاب، صد ها کتاب راجع به امام زمان نوشته شده، کتاب های روایی. هیچ کس را ما نیافتیم که این روایت را نقل کرده باشه. حالا اعراض از این روایته یا اعراض از کل کتابه؟ یعنی کتاب حدینی را قبول ندارن، یا نه اعراض از خصوص این روایت ها. هرچی هست نتیجه فعلا یکیه که روایت را نقل نکرد. تنها کتابی که این روایت را نقل کرده است همین موسوعه احادیث امیرالمؤمنین علیه السلام، مؤسسه نهج البلاغه. مبناشون باید اینجوری باشد دیگه، نقل هر چی که از امیرالمؤمنین رسیده است این آورد. و ما هم در معجممون جلد 4 این روایت را نقل کردیم. پس در ارتباط با محور دوم یک منبع بیشتر ندارد و کسی دیگر منو نقل نکرده. اما محور سوم، محور سوم باز در دو جا باید ما بحث کنیم، در دو محور. یکی خود کتاب الهدایت الکبراست، این کتاب و این مؤلف چقدر اعتبار دارد. یکی دیگه سند، این یه سند میگه. آقای حزینی میفهمد حدثنا صباح الامری، او برای من تعریف، این او برای من نقل کرده، از صباح نقل میکنه. بودم صباح کیه؟ صباح میگه عن الحارث بن خضر. یادتون باشد حدثنا با عن الحارث خیلی فرق میکنه. حدثنا یعنی نقل کرده برای ما، خودمون شنیده. اما معنعن که باشد، یعنی بگه عن فلان، این عمه، از این که خودش شنیده باشد بدون واسطه. یا نه بسید ما میگیم که آی آخون فرمودن، از آی آخون نقل میکن، این اعمه. اما اگه بگیم که حدثنا آخوند، یعنی چی؟ خودم کنیده. پس این معنعنها درش احتمال ارسال میره، یادتون باشد، غیر از حدثنا است. خب پس حدثنا صباح الامری عن الحارث ابن خضر عن الاصبغ ابن نباته، خرجنا مع امیر المؤمنین. پس کسی که در 350 خورده رحلت کرده که آقای حزینی باشد، به سه واسطه از امیر المؤمنین نقل میکنه. اینه ما باید روش بحث کنیم. پس دو تا در این محور دوم باید در دو محور بحث کنیم، یکی راجع به خود کتابه، یکی هم راجع به سند مؤلفه. در ارتباط با کتاب مرحوم آقای خویی ظاهرا نظری نمیدن. مرحوم آقای خویی نسبت به آقای حزینی یا خصیبی در جلد 5 نیم صفحه مطلبی را نقل کردن از نجاشی. الحسین ابن حمدان الخصیبی یا الحصینی، هر دوشو گفتن، کان فاسد المذهب، مشکل عقیدتی داره. له کتب، تعریفات هم دارد، من کتاب الاخوان، کتاب المسائل، تاریخ الائمه، کتاب الرساله. خب تخلیط شاید هم بیانی که داشتیم. شیخ طوسی می فهمد که الحسن ابن حمدان ابن الخصیب له اسماء، کتاب اسماء النبی، یک کتاب دارد که اسماء پیامبر کرم جمع کرده است. ولی ائمه، خب ابن الغزالی گفته که کذاب فاسد المذهب، صاحب مقال معلومه لا يلتفت الیه، به حرفش اعتنا نکنید. ابن داوود هم در قسم دوم نقلش کرده است و گفته 358 هم در ربیع الاول در همین ماه فوت شده. بیش از این مرحوم آقای خویی در این زمینه مطلبی ندارن، هیچ نظر هم نمیدن. پس حرف نجاشی و حرف ابن غزائیل و حرف ابن داود نقل کردن. بفهم بینیم هم آقای مامغانی جلد 22 صفحه 27 مرحوم آقای مامغانی هم ظاهرن یک تأملی در ایشون دارد، ولی مرحوم آقای نمازی نه، که از معاصرینه میپذیرن. حالا ما اجازه بدید اولا حرف مرحوم مامغانی رو نقل کنیم، بعدم حرف آقای نمازی. ظاهرن علا طرف ایل نقیز باشن اگه اشتباه نکنم، آقای نمازی آقای سیر و صبر و تتبع در در کتاب ایشون ایشون رو میپذیره. آقای مامغانی در جلد 22 اولا بحث ضبط را مطرح میکنن، جنبلانی کجاست، کدوم منطقه است، بین واسط و الکوفه، این عرقی و الاصله. خب بعد میاد راجع به شخصیتش، حرف شیخ طوسی را نقل میکند، حرف فهرست را نقل میکند، حرف نجاشی را نقل میکند، حرف ابن الغزایی را نقل میکند و حرف علامه حلی. این اضافه است. علامه حلی در قسمت دوم از کتابش ایشونه میاره. یعنی چی؟ یعنی ضعیف. ابن داوود هم همینطور و حرف نجاشی میاره که فاسد المذهب. مرحوم مجلسی هم تضعیفش میکنه، جزائری هم جز ضعفایشون میاره. اما تنها کسی که انهو میخواد ایشون را بپذیره بهبهانیه، مرحوم وحیده. در تعلیقه میخواد ایشون از مشایخ اجازه است، یه قاعده است، قاعده است که بعضی پذیرفتن، کسی که از مشایخ اجازه باشد این ثقه است، این مبنای وحید بهبهانی. میفهمد ان کونه من مشایخ الاجازه یشیر الی الوثاقه، ایشون ثقه است، خودش مشکلی ندارد. آقای مامغانی اشکال میکنه، میفهمد ما این مبنا را قبول داریم، اما این به منزله اصله و اصل چه وقت کارایی دارد؟ ما طلبه ها چی میگیم؟ الاصلو دلیلون حیث لا دلیل. شون میفهمد ما میگیم مشایخ اجازه بالاخره ثقه هستن، اما به شرط این که دلیلی در برابرش نباشد. شیخوخت الاجازتی کل اصل، به منزله اصله، فی الکشف عن الوثاقه ولا تقاوم الدلیل، اصل نمیتونه با دلیل تعارض کنه. و افساد مثل النجاشی لمذهب الرجل دلیل، مثل النجاشی فهمیدن ایشون مذهبش فاسده، این میشه دلیل. پس اصل دیگه کارایی نداره، بگذار مشایخ اجازه هم باشه، نجاشی هم هست که این مشکل داره، پس دلیله. فالاظهر ضعف الرجل، پس این شخص مشکل داره، نمیتونه طرف مقابل به این روایت استناد کنه، البته با غض نظر از دلالت و معنیش که من توضیح دادم، نه اینکه به روی همه سلاح بکشم، با غض نظر از این حرف نمیتونه به این روایت تمسک بکنه، حتی اگه بزارش خواسته باشه عمل کنه، روایت از نظر سند مشکل داره به نظر مرحوم مامغانی. ولد مرحوم مامغانی که خداوند عد و بدل هر دوشون رحمت کند، میفهمد که بعد تصریح النجاشی بأن المترجم فاسد المذهب، بعد که نجاشی تصریح کرد که این مترجم مشکل عقیدتی دارد، و ان کتابه الرساله تخلیط، کتاباش هم تخلیطه یعنی قاطیه، سند را گاهی به هم میریزه، متن گاهی به هم میریزه، و عدم قیام دلیل علی خلافه، دلیلی هم من بر خلاف این نداریم، یعنی گفتن فاسد المذهبه، گفتن مشکل تخلیط هم دارد، ولی از این طرف کسی نگفته ثقه است، او طرف گفتند اما ثقه بودن کسی نگفته. میگه بعد از این لابد من الحکم علیه بالضعف، باید بگیم این آقا ضعیفه، و عد رواياته ضعیفه، باید بگیم روایت ایشون ضعیفه، و متروکه من جهته، به خاطر خودش. حالا معلوم شد چرا از اون قرن، یعنی قرن چهارم تا به امروز کسی اعتنا نکرده است. چرا؟ چون تضعیف دارد و در مقابل توثیق ندارد، پس روایتش میزنید کنار. این فرمایش مرحوم مامغانی، فرزند مرحوم مامغانی است که نپذیرفتن. مرحوم نمازی صفحه 121 مستدرکات جلد 3 صفحه 121 ایشون میفهمد که استضعفه النجاشی، نجاشی ایشون را ضعیف، نجاشی فهمود ضعیفه، فاسد المذهب فهمود. بله و ابن الغزائری ایشون تضعیف کرده است، تضعیف اصطلاحی نیست، گفتن فاسد المذهب. البته ابن الغزائری چرا؟ بله اورد درست، اما استضعفه النجاشی این باید گفت مراد تضعیف اصطلاحی نیست، ما فاسد المذهب. بعد میفهمد که اقول، این حرف ما، حرف ما اینجاست. آقای نمازی میفهمد که والاستضعاف مستضعف، این تضعیف آقایان ضعیف، این تضعیف بیمورده. ولم اجد وجها له، من دلیل نمیبینم برای تضعیف ایشون. الا روایته غرائب معجزات الائمه، این تخلیف که میگید اینه، غرائب معجزات رو نقل میکنه، از آفرین، و غرائب حالاتشون رو نقل میکند. کما یظهر من کثرت روایت سید هاشم فی مدینه المعاجز عن کتاب هدایته. اصلا شما مراجعه کنید سید هاشم بحرانی، کتاب ده به نام مدینه المعاجز، اصلا پره، کتاب ایشون پره از نقل، پره از روایات هدایت الکبرای حزینی، و اصلا همش معجزاته راجبه حالات ائمه، کرامات ائمه. پس اینهایی که گفتن ایشون نمیدونم فاسد المذهب و نمیدونم تخلیط و کذا، اینه روایت الغرائبه. بعد میفهمد که و کتابه الهدایه مشکلی ندارد، روافیه عن جماعت کثیره، بعد کتاب هدایش مشکلی نداره، از بزرگان روایتشو نقل میکنم، منهم عیسی بن مهدی جوهری از امام عسکری در بیان خصال ائمه. بله بعد والعام مخالفهم کما نقل، و فیه در نوادر متعه هم باز نقل شده است از ایشان. خلاصه روایات ایشون رو نقل میکند و بعد روایت متعددی رو نقل میکنه، بعد میفهمد که لهو روایات کریم، روایات خوب در فضائل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در فضائل ائمه هدا دارد، و احوالهم فی العوالم السابقه، عالم زر و عوالم، میفهمد که این روایات تفید، نقل این روایات تفید حسن عقیدته، از نقل این روایات ما استفاده میکنیم که خودش عقیدش حسن است و کماله، اعتقادش کامله، و یتبین لنا وجه الاستضعاف، که اصلا چرا رمش کردن به ضعف، چرا؟ چون روایاتی نقل میکنن که ازش استفاده که انه غلو میخواد بشود. پس این شخص و این کتاب خصوصا به نظر مرحوم نمازی مشکلی ندارد و حتی صاحب مستدرکم ازش نقل میکند. علاوه ما اگر ملاک را خود روایات قرار بدیم، یعنی صحت وثاقت خبری نمخبری و یه بس، و اگر ما خواسته باشیم اعتماد کنیم به تضعیفات قدما، خب قدما این مطلب رو فرمودن، نجاشی فرموده است که فاسد المذهب، مگه مبنای مرمای خویی که فساد مذهب با وساقت منافات نداره؟ خب اگه کسی گفته باشد ثقه بحثیم، نگفتن ثقه است، ما ندیدیم کسی ایشون را توصیح بکند. نمیدونم، من اینجا یک تأملی دارم در آخر قبول ایشان، من تأملی دارم. باش فرض کن ما به استناد حرف وحید بهبهانی که از مشایخ اجازه است و به استناد نمازی و تتبع در روایات ایشان که روایاتش چیزی ندارد جز معجزات، و ما فرض کنید اینا معتبر بدانیم، هم کتاب معتبر هم خودش معتبر، فرض کنید آیا روایت حل میشه مشکلش؟ نه، به نظر حقیق روایت مشکل نداره، متن روایت مشکل نداره، نظیرم دارد دیگه، من نظیرش برای شما خوندم، اگر اون نظیرش هم باز بالاخره مشکل سندی نداشته باشد، متن مشکل نیست و اشکالی هم وارد نیست به من. کلاران عرض کردم امام که نمیخواد همه مخالفین، نه شاید مراد باشه در یک منطقه خاصی، اما اگه خواسته باشه من طریق سند وارد شیم، بله این گیر سندی را دارد. نسبت به اسبغ ابن نباته خب بحثه، بعضی که انهو نسبت به ایشون کم لطفی کردن. وقت صفین نصر ابن مزاحم نگاه کنید به ایشون میرسه میگه کان شیخن ناسکن عابدن من ذخائر علی، خیلی حرفه، ذخیره هایی است که امیرالمومنین به ودیعه گذاشته بودن. دو سال صد تقریبا اولین کسی است که مقتل الحسین رو نوشته، دست ما نیست ولی اولین مقتل ایشون نوشته. من ذخائر علی و ممن، این حرف واقع صفینه، و ممن بایعه علی الموت، اگه تعبیر من درست باشد جزء گردان چی میگن شهادت، بله استشهادی، جزء اون گروه ها بوده، دنیا برش مطرح نبوده، اطاعت رهبری، اطاعت مولا، اطاعت امیرالمومنین برش مسئله بوده. ممن بایعه علی الموت، که ما تا پای جان وای میستیم، و کان علی یظن به، دقت کنید عبارت را، یظن صادقاد است نکرزه، هر داره بنویسید روش دقت کنید، کان علی یظن به یعنی چی؟ یعنی یبخل. آفرین، جز کسانی بود که حضرت امساک میکرد، نمیخواستی از دستش بره، خواست باشه، کمان افرادی که اینجور مورد توجه حضرت باشن. و کان القوم اذا لقی بعضهم بعضا، اگر درگیری تن به تن میشد، ای وارد جنگ میشد، اغمد الاسبغ سیفه فاذا افترقوا برز وحده، تن درگیری که میشد به جون هم دیگه بیفته، اما اگر درگیری نبود خودش تنها حمله میکرد. افترق و برز وحده، شمشیر میکشید، چی میگن، یک تاز وارد میدان میشد، فلا یرجع حتی یخضب سیفه و رمحه دما، بر نمیگشت تا اینکه این شمشیرش و نیزش چی میکرد؟ خونی میکرد، یخضب آغشته بخون میکرد، میزد داغون میکرد دشمن را. خواهیم دلش کرم اون، مگر دنیایی بوده، مگر پولی حضرت به کسی میداده که تا اینجوری تا پای جان وایسن؟ اینا جز اعتقاد چیز دیگه بوده، عقیده داشتم. خب مگه ما چی میخواییم از راوی؟ یه کسی این قد پر پا خود باشه بازم ما بگیم مشکور، گله میکنیم از بزرگان فن، این مشکوره؟ این به نظر من عبارات در حقش هر چی بگی کم گفتی، الان این گله ایست از بعضی ها نسبت به این بزرگوار، با توجه به این که عامه هم خیلی به ایشون حمله میکنن. خب وجه حملش چیه؟ هیچ دلیلی برای، دقت کنید، هیچ دلیلی برای تضعیف این آقا ندارن الا محبت علی ابن ابی طالب. ببینید عقیلی میگه کان یقول بالرجع، ابن حبان میگه فتن بحب علی، خیلی چی میگن فتن، یعنی شیفته، فتن بحب علی فاتا بالطامات، حرفای گنده گنده، همون معجزات رو میگن طامات، همون کرامات رو تحمل نمیکنن، اتا بالطامات فاستحق ترک. دنباله بحث در جلسه بعد انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله.
دریا به دریا بیقرارم در هوای پوی تو، صحرا به صحرا رقص پارم در خیال روی تو. او افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار.